بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا متواترا بتواتر آلائه، متواصلا بتواصل نعمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله كما شهد بذلك رسله وشهدت بذلك ملائكته. دین مقدس اسلام فقط دنیا و آخرت مردم را و زندگی مادی و معنوی انسان را از راه برنامه‌های هماهنگ به سعادت و صلاح می‌رساند. چنین نیست که اسلام فقط آخرت مردم را آباد کند و کاری به کار دنیای مردم نداشته باشد. از جمله تهمت‌های بسیار ناجوانمردانه ای که دشمنان اسلام و دشمنان دین بر این آیین مقدس وارد کرده اند، یکی این است که گفتند دین اسلام فقط به امور اخلاقی و معنوی می پردازد و به دنیای مردم کاری ندارد. این تهمتی است که اکنون چند قرن است که دشمنان و استعمارگران و در کنار استعمارگران مستبدان و خودکامگان از اون بهره میبرند و استفاده میکنند. به مردم مسلمان تفهیم میکنند که باید فقط به فکر اخلاق خود و به فکر آخرت خود باشند. مسائل جهانی، مسائل سیاسی، مسائلی که مربوط به ارتباطات عظیم بین المللی است به اونها ارتباطی ندارد و هستند کسانی که برای اونها تصمیم بگیرند و برای خود عمل کنند، در حالی که دین مقدس اسلام برعکس این تصور نقطه مقابل اون چیزی است که اینها گفتند و میگویند. اسلام دین زندگی است. در اسلام همون اندازه که مسائل معنوی و اخلاقی هست، مسائل سیاسی و دنیایی هست. به همون اندازه که نماز اهمیت دارد، جهاد در راه خدا اهمیت دارد. در نماز به همون اندازه که انسان باید به سوی خدا برود، باید به همون اندازه کین و کید دشمنان خدا را هم بفهمد و در مقابل آنان جبهه بگیرد. چنین نیست که انسان مسلمان اگر نماز بخواند و عبادت کند و در کنج خلوتگاه محراب بنشیند مسلمانی خود رو کامل کرده باشد. مسلمان اگر میخواهد مسلمان کاملی باشد به امور دنیا هم باید بپردازد، سیاست هم باید بفهمد، در سیاست هم مداخله باید بکند. به ما میگویند دین از سیاست جداست. اسلام میگوید دین و سیاست یکی است. سیاست جزء دین است، جزء احکام دین است. مهمترین بخش فقه ما بخش سیاست است. به قول یکی از مراجع عظیم تقلید گذشته رحمت الله علیه، معظم دین رو سیاست تشکیل می دهد. احکام حکومت، مقررات مربوط به حاکم، وظائف حاکم در مقابل مردم، وظائف مردم در مقابل حاکم، قضاوت درباره اینکه چگونه انسانی می تواند حاکم باشد و صلاحیت این منصب رو دارد و چگونه انسانی این صلاحیت رو ندارد، اینها همه مسائل فقه اسلام است. مجتهد همچنانی که احکام صلات و صیام و زکات را استنباط می کند، اینها را هم باید استنباط بکند. و یکی از مهمترین مباحث فقه ما بحث ولایت است، یعنی بحث حکومت. امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه بخش مهمی از خطبه ها و نامه های خود را که در نهج البلاغه گرد آمده است به مسئله حکومت اختصاص داده است. برای حاکم معیارهایی بیان می کند، به مردم مسلمان می فهماند که باید چگونه حاکمی بر مردم مسلمان حکومت کند و این حق از آن کیست. و وقتی حاکمی با این شرایط بر مردم مسلمان حکومت کرد، وظیفه مردم در مقابل او چگونه است. و اعظم ما افترض الله سبحانه من تلک الحقوق حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه علی الوالی. در میان حقوق گوناگون، حق پدر به فرزند، حق فرزند به پدر، حق زن و شوهر با هم، حق برادران مسلم با هم، از همه مهمتر و از همه بزرگتر حق متقابل حاکم و رعیت است. بزرگترین حقوق این حق است. فریضتون فرضها الله سبحانه لکل علی کل. فریضه ایست که برگردن هر یک در مقابل دیگری خدای متعال قرار داده است. وقتی مردم مسلمان این حقوق رو مراعات کردند، حاکم به حق خود در محکومین و در رعیت رسید و محکومین حق خود رو در دست حاکم و سیاست حاکم به دست آوردن، اون وقت نتیجه چه می شود؟ فجعلها نظاما لدنیاهم و عزن لدینهم. وقتی حاکم و محکوم حقوق متقابل یکدیگر رو مراعات کردن، دنیای آنان انتظام پیدا می کند، از حالت آشفتگی بیرون می آید، وضع اقتصادی و اجتماعی سامان پیدا می کند. و عزن لدینهم، دین آنان، فکر آنان، ایدئولوژی حاکم بر اجتماع آنان عزت پیدا می کند. امروز اگر مسلمانان عالم به اسلام عمل می کردند، جامعه خود رو به وسیله اسلام، نه به وسیله مکتبی دیگر، نوسازی و بازسازی می کردند، جامعه اسلامی کافی بود که همه مردم دنیا رو به اسلام بکشاند. کافی بود که مردم رو به گرویدن به اسلام تشویق کند که صد گفته چون نیم کردار نیست. هر بندگارا به محمد آل محمد را سوگند می‌دهیم، ما را با معارف اسلامی و معارف علوی آشنا بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما
ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
قال علي عليه السلام: فلولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر فما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كذة ظالمين ولا سغب مذلوم. لألقيت حبلا على غاربا ولسقيت آخرا بكأس أفلا ولألفيت دنياكم هذه أذهد عندي من عفطة عام. امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه اون چرا که گفته است عمل کرده است. بعد از آنی که مردم مسلمان گرد خانه اون حضرت رو گرفتند و تصدی مقام حکومت رو از او خواستند، علی ابن ابی طالب بر سر یک دوراهی قرار گرفت. از طرفی بی اعتنایی او به همه زیورهای زندگی، همه اون جلوه هایی که در دنیا برای مردم دنیا جاذبه دارد برای او ندارد. مردم قتل می کنند برای قدرت، جنایت می کنند به خاطر قدرت، دروغ و فریب و ریا در راه قدرت برای اونها کارهایی است روا و جایز. اما قدرت در نظر امیرالمؤمنین به خودی خود یک چیز کم ارزش است، با نظر کم ارزش نگاه میکنه، او رو تحقیر میکند، او رو پس میزنه. اما از طرف دیگر امیرالمؤمنین میبیند اینجا حق انسانها مطرح است. اگر او زمام امور رو به دست نگیرد چه کسی زمام رو به دست خواهد گرفت و چه کسی انسانها و مسلمانها را زنده خواهد کرد؟ چه کسی تبعیض و اختلاف طبقاتی را از بین خواهد برد؟ چه کسی اموال غصب شده را از غاصبان خواهد گرفت و به مغصوبان پس خواهد داد؟ چه کسی با ستمگران خواهد جنگید؟ چرا این حق عظیم انسان‌ها رو ندیده بگیرد؟ لذاست که حکومت رو قبول کرد. میگه لولا حضور الحاضر، اگر نه این بود که مردم آمدند به طرف من و قیام الحجت به وجود ناصر و برای من مسلم شد که یاورانی خواهم داشت و قیام الحجة به وجود ناصر و ما اخذ الله علی العلماء، اگر نه این بود که خدا از دانایان و آگاهان پیمان گرفته است، دست اونها رو بسته. اونهایی که نمیدانند معاقب نیستند به قدر آنان که میدانند. وای در اون کسانی که می دانند و بر طبق تکالیفشون عمل نمی کنند. یکی از بزرگترین تکالیف دانایان اینه که اونهایی رو که نمیدانن ارشاد کنن تا همه بدانن. اسلام اینه میخواد. اسلام میخواد اون که نمیداند به وسیله اون که میداند آگاه بشه تا همه بدانن و ناگهان عالم اسلام و جامعه اسلام همه با هم عمل کنند و پیش برند. بر نادان نمی بخشاید چون که چرا نادان مونده است، بر دانا بیشتر نمی بخشاید که چرا عمل نکرده است و چرا نادان رو آگاه نساخته است. خدا بر دانایان و آگاهان چه عهدی گرفته؟ الله یغار رو، خوب گوش کنید، الله یغار رو علی کذت ظالم ولا تغب مظلوم. دو کلمه. خدا بر مردمان دانا و آگاه پیمان گرفته که بر سیری ستمگر و گرسنگی مظلوم صبر نکنند. همه آگاهان عالم، همه عالمان عالم، همه دانایان موظفند که به این تکلیف عمل کنند. این کلام امیرالمومنینه. امیرالمومنین میگه من حکومت رو قبول کردم به خاطر همین پیمان. خدا از من پیمان گرفته، خدا من رو مجبور میکنه که صبر نکنم، ساکت ننشینم. خدا از من میخواهد که من ظالم رو سیر و مظلوم رو گرسنه تحمل نکنم، اجازه ندم که بعضی بر بعضی ستم کنند. خب اینجوره لذا حکومت رو قبول میکنه امیرالمؤمنین. میگه اگر این نبود لالقیت حبلها علی غاربها، ریسمان خلافت رو پشتش مینداختم، او رو رها میکردم که برای خودش بره، هر جا رفت برود. این روش امیرالمومنینه. ما مردم باید بدونیم که شیعه علی مسئولیتش از همه بیشتر است. چرا؟ چون رهبری این چنین آگاه داشته، چون همه چیز به او گفته شده. ادعای شیعه بودن خود مسئولیتی داره. اون کسانی که مدعی پیروی ائمه هستند مسئولیت بزرگتری دارند و عالمانشان مسئولیت سنگینتری. چگونه میتوان دم از اسلام زد و زندگی فردی و اجتماعی رو طبق اسلام و با احکام اسلام تطبیق نکرد؟ چگونه میتوان مدعی پیروی علی بود و حقایق رو ندانست و نگفت؟ لذاست که علمای تشیع، آگاهان، دانایان، اون کسانی که براستی هایسته نام جانشین و پیرو به علی رو داشتند در طول تاریخ، هر جا نگاه میکنید اینها رو در مقابل قدرت های مسلط و ستمگر میبینید. از زمان ائمه هدا علیهم السلام چنین بوده است تا روزگار ما، تا امروز. اون قدرتی که در مقابل کجی و نابسامانی ایستاده است در طول تاریخ و امروز هم می ایستد، قدرت علم، قدرت آگاهی مذهبی، قدرت پیروی از قرآن است و بس. اون جامعه هایی که دین رو دارند و قرآن رو دارند، مخصوصا علی رو دارند، اون جامعه ها بهتر و رساتر و مستحکمتر و مسلحترند در مقابل نابسامانی ها و کجی ها. اگر در جامعه کجی و نابسامانی هست، هر جا که کجی و نابسامانی است، هر گوشه ای از زوایای جامعه، اون گوشه از دین به همون نسبت فاصله دارد، اون گوشه از آن دین نیست. جامعه ما، مملکت ما، محیط ما، ما مردمی که مدعی هستیم که شیعه ایم و پیرو به علی، چقدر به احکام علوی نزدیک است، چقدر در او عدالت و قسط هست، چقدر در او آزادی بیان هست، چقدر انسان متفکر و آگاه حق دارد که بیندیشد و اجازه دارد که بگوید. امروز در همین زمان هم علمای بزرگ ما در ایران، در خارج ایران، مراجع عظیم تقلید و علمای بزرگ همه همین رو میگویند. سخن آنها در مقابل هیئت حاکمه ایران امروز همینه. این حوادث اخیر رو شنیدی؟ این حوادثی است که باید در نماز جمعه مطرح بشود. جزو فرائضی است که خطیب باید بگوید. ملزم است که افکار رو در جریان بگذارد. من حرف تازه‌ای در این زمینه ندارم. خبر جدیدی که شما ندانید ندارم. اون چه من میدانم همون چیزی است که همه میدانید. قوغاست، اعتراض است. سخن از این است که مردم نارضایی هایی دارند، اعتراض هایی می کنند، حرف هایی می زنند. بر همه مسلمان ها لازمه که اگر خود جز اون معترضان نیستند بدانند که این معترضان چه می گویند. ما در صدد این بدانیم که این معترضان چه میگویند. گروه رو در اینجا حتما باید عرض کنم و شما برادران و خواهران مسلمان بشنوید. نکته اول اینه که این اعتراض هایی که در سراسر ایران هست برخلاف اونچه که مطبوعات ما که یک سر متاسفانه مزدورند و وسائل ارتباط جمعی ما میگن، اینا یک اقلیت نیستند، اکثریت هم. در ایران هر حرکتی که علما بکنند مردم دنبالشون هستند. علمای شیعه مظهر توجه ها و خواست ها و انگیزه های مردم هست. شما مردمی که در این شهر زندگی میکنید، مانند 35 میلیون مسلمان دیگری که در این مملکت هستند، مقلد هستید، تقلید میکنید. تقلید یعنی چه؟ یعنی پیروی از یک عالم دین. این یه چیزی است که شناخت بافت زندگی ایرانی او رو اثبات میکنه. انسان ایرانی بدون تقلید زندگی نمیکند. تقلید از کی میکنه؟ تقلید از فلان روشنفکر، تقلید از فلان مهندس، تقلید از فلان سیاستمدار، ابدا. تقلید از عالم و مرجع دینی و روحانی. اگر کسی بخواد بدونه که این حرکت، این قیام، این اعتراض، این سکوت، هرچه، هر حادثه ای که در ایران وجود داره متعلق به اقلیت هست یا به اکثریت، باید ببینه آیا علما در این حرکت هستند یا نیستند. در هر حرکتی که علما هستند، این حرکت مال اکثریت مردم. دلیلش هم اینه که هر جا اینها یه پیغامی دادن، یک اعلامیه‌ای دادن، یه دعوتی کردن، گروه‌های کثیر مردم به ندای اینها پاسخ گفتند و اونها رو اجابت کردند. این چه حرفی است که بعضی میزنند؟ روزنامه ها تکرار میکنن، میگن اینها یه اقلیت چند هزار نفری هستن. این دروغ است. اینها یک اکثریت چندین میلیون نفری هستن. اینها مسلمان ها و شیعه این مملکت هن. چه اقلیتی؟ مخالفین اینها اقلیت هن. اون کسانی که اینها رو و سخنانشون رو تحمل نمیتوانن بکنن اقلیت هن. اینها اکثریت هن. این نکته اول. نکته دوم اینه که به چه انگیزه ای این حرکت ها، این تظاهر ها، این تجمع ها، این منبر رفتن ها که علما، فضلا، مدرسین، مراجع، علمای بزرگ سخنرانی می کنند، بیانیه می دن، حرف می زنند، به چه انگیزه ای این همه انجام می گیرد؟ از خودشون باید بپرسید. خود اونها در بیانیه هاشون، در شعار هاشون، در گفته ها و نطق ها و سخنرانی هاشون این رو برای ما روشن کردن. اونا میگن در این مملکت باید اسلام باشد. در این مملکت باید قرآن حکومت کند. در این مملکت مردم باید اجازه داشته باشند که مسلمان باشند. همین. به کسی اجازه مسلمان موندن داده نمی شود. تبلیغات و زرق و برق ها و فحشاء زورکی و فساد اجباری نمیگذاره مردم اونچنانی که اسلام خواسته است بمانند. دخترها و پسرهای ما رو دارن در منجلاب فساد غرق میکنن. این کانال های تلویزیون کانال های فساد است در داخل خانه های ما. این رمان های هیجان انگیز، این مطبوعات رنگین نامه نفرت انگیز، این تبلیغات دروغین، این وسایل تجمل و آرایشی که مثل سیل داره وارد این مملکت میشه، این مدهایی که آزادانه داره بر گردن پسر و دختر ما تحمیل میشه، این زبانهای حق بویی که هر روز بیش از روز قبل بسته میشه، این حرفهای دروغی که به آسانی و مثل آب رواج داده میشه، اینها اجازه نمیدن که انسان مسلمان بمانه. چون جل بسیار خود پیلان بلغزن، پیرها و پیلها و پیلتنها رو هم دارن میلغزانن. جوان ما که جای خود داره، همه حرف همینه. علما این رو میگن، مردم مسلمان این رو میگن، میگن در این جامعه و مملکتی که نام مسلمان روی خود نهاده است، باید مردم مسلمان زندگی کنند، باید مقررات اسلامی اجرا بشود، باید آزادی باشد، باید اقتصاد سالم باشد. در یک مجمعی جمع شدند، در یک مسجدی اجتماع کردند، به نام عالم و مرجعی که او رو خواستن شعار دادن. پاسخ شعار با گلوله داده شده. مردم در مقابل حرفی که میخواستن و سخنی که میخواستن ابراز بکنن هیچ تأمین جانی نداشتن. با علما اعتراض کردن چرا مردم رو میکشید و همینطور مطلب تا امروز ادامه پیدا کرده. ماجرا اینه. صحبت اخلاصگری نیست، صحبت از خارج ایران آمده ای نیست، صحبت اقلیتی نیست، این سخن مردم مسلمان این مملکت. جوان و پیر و باداری و دانشگاهی و روحانی و طلبه و واعظ و همه و همه، حتی کارمندان دولتی و نظامیان و غیر ذلک در این خواست عمومی در سراسر ایران همراه بودن. همه دنبال علما را افتادن. هر کس نماز میخونده، هر کی روزه میگرفته، هر کی حج میکرده، هر کی از علما تقلید میکرده در این راه با علما همراه و همراه و هم هدف بوده. حالا بعضی اقدام کردن، بعضی اقدام نکردن، دلشون با علما بود. این که اقلیت نشد. کدوم اقلیت شد؟ پروردگارا به محمد آل محمد تو رو سوگند میدهیم و از گرفتاری مردم و مسلمان رو، این گره های پوری که جزو وسیله تدبیر مردمان خیرخواه و آگاه باز نمی شود و جزو همت مسلمانان از میان نمی رود، به لطف و کرمت این گرفتاری ها رو برطرف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم.